برقای جدید مسکن کم متراژ ساخت 2 میلیون مسکن 60 تا 80 متری. روزنامه جوان: دردسر عظیم برای تالاب هورالعظیم. ترکیه آبگیری سد ایلیسو را با وجود اعتراضات ایران و عراق آغاز کرد. روزنامه جمهوری اسلامی: افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی قدس پاوه. خراسان: 30 میلیون برای یک پست تبلیغاتی. لایک های ما چقدر برای سلبریتی ها نان دارد؟ مردم سالاری: 9 کشور همسایه مشتری بنزین ایران. همشهری: جنجال تولید جنین انسان میمون. این ایده برای تولید انبوه اعضای پیوندی بدن انسان شکل گرفته و نگرانی های اخلاقی به وجود آورده است. و خبر ورزشی: برانکو: شکایت کردم یک قدم هم عقب بر نمی گردم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفن گویای 24 ساعته که این شبکه هم 2786-1035. ممنونیم از این که برنامه رو گوش میکنید و پیامک میفرستید، به ویژه در باره بحث ازدواج. من پیام هاتون رو در حال مرور اون هستم. در همین رابطه میخواییم با جناب حجت الاسلام آقای احمد سالک از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در باره قانون تسهیل ازدواج گفتگو بکنیم. جناب آقای سالک، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، صبح همه شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای سالک. ما الان با سرکار نجابتیان از وزارت ورزش و جوانان گفتگو میکردیم، اشاره کردن به موضوع ازدواج، چالش هایی که پیش روی جوانان هست، آسیب شناسی هایی که در طول سالهای گذشته صورت گرفته و خروجی اون که منجر شده به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج، و البته تلاش هایی که صورت گرفته برای تسهیل اعطای وام بانک ها به جوانان. همه این موضوعات مطرح شد، پیام های متعددی هم از سوی مردم اومد، گویی که فقط مشکل ازدواج رو اون جوانایی که البته پیام بر ما دادند این میدونن که ما وام نمیتونیم دریافت کنیم. اگر مثلا شرایطی ایجاد بشه که ما وام رو راحت تر دریافت بکنیم، ما خودمون بلدیم چجوری ازدواج بکنیم. حالا تعبیر سادهش رو بگم، حالا چون خانم نجابتیان خانومی بودن که ما باشون گفتگو میکردیم، این عبارات ساده و در واقع صراحت لهجه جوان ها رو نمیتونستم در قالب پیمک براشون بخونم. اما گفتن آقا شما بسترش رو فراهم کنید، زمینش فراهم بشه، ما خودمون بلدیم چیکار بکنیم برای ازدواج. یه جورایی همچین نکاتی الان چالش اصلی و جدی جوانان هست. قانون تسهیل ازدواج چقدر کمک کرده که به واقع جوانا بتونن راحت ازدواج بکنن، یعنی اگر یه وام 30 میلیون تومانی میخوان اینقدر بالا و پایین تو بانک نشن، یا اون کارهایی که مثلا در واقع میشه گفت اصل 10 قانون اساسی داره تکلیف میکنه به حاکمیت و دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اول ماه ذی‌الحجه که ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، به همه ملت عزیزمون تبریک بگم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید، لطف دارید
و انشالله بتوانیم با این گفتگوها مدیرانمون رو به باور بیاوریم که اقدامات جدی انجام بدن.
بله،
عرض کنم که قرآن فرمود و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسعهم علی. تشویق به انجام ازدواج میکند و چالشی که به نام فقر هست در مقابل روی هر انسانی که میخواد ازدواج کنه از این وحشت و ترسی نداشته باشه. خدا غنی هست و اگر اقدامی برای این ازدواج بکنید، حضرت حق تعهدشون این هست که این فقر رو تبدیل به غنا کنن و واسع و علیم هستن. بستر این کار رو برای هر کسی که خالصانه وارد میدان ازدواج بشه باز میکنن. بنابراین ما با یک وعده الهی در مسئله ازدواج روبرو هستیم. این نکته اصلی هست. نکته دوم این که ما از سنت رسول اکرم داریم که اگر کسی ازدواج کنه واقعا احراز نصف دینش رو کرده. این یه واقعیتی است تو شرایطی که ما میبینیم گسترش فساد و تباهی و مسائلی از این مقوله با این بیبندوباری ها و بلنگاری هستش. بنابراین باید تشویق کرد که جوان ها بیان. نکته سوم، اشاره کردید به همه این مسائل، من نمیخوام باز کنم چون معلوم میشه مرور داشتید روی این مسائل و دیگه تکرار مکرر نباید. اما اون چه که وظیفه مجلس بوده به اصطلاح ریل گذاری برای ازدواج جوان هاست و بستری رو برای حاکمیت ایجاد کردن که بتواند از اون طریق اقدام کند، از جمله بحث وام هست. ما در بودجه 98 هم این مسئله رو به مبلغ 30 میلیون تومان برای هر زوج گذاشتیم، یعنی دو دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن میتونن حدود 60 میلیون تومان از وام به اصطلاح بانک ها استفاده کنن و به تعبیر شما و یا تعبیر اون جوانی که گفت اگر در اختیار ما بگذاره ما بلدیم چطوره ازدواج کنیم، یه واقعیتیه. بنابراین باز این کار رو هم مجلس انجام داد و بستر رو برای نسل جوان جهت ازدواج رو فراهم کرد. مشکل قضیه این هست که ما اعتبارات رو تصویب میکنیم ولی تخصیص بودجه توسط دولت باید باشه. ما تا اونجایی که اطلاع داریم ابلاغیه از طرف بانک مرکزی به تمام مدیران عامل بانک ها ابلاغ شده است که مبلغ وام ازدواج رو در اختیار جوان ها بگذارند. حتی در بحث سند برای وام ازدواج هم تسهیل ایجاد شد که به اصطلاح اون مشکلاتی که بانک ها برای گرفتن چند تا ضامن و سند و مسائل اینا هست اینا رو بردارن از جلوی راهشون با یک ضامن و مثلا سفته و مسائلی از این مقول اقدام کنن. بنابراین اون چی که بستر آسان پرداخت کردن وام ازدواج مصوب هست برای دستگاه اجرایی و بانک ها مجلس انجام داده، یعنی ما واقعا تا اونجایی که میشده پیش رفتیم.
بله.
اما چرا اینها نمیدن بانک ها؟ شاید چند علت داشته باشه. یه علت اصلیش به اصطلاح اونجایی که به ذهن میرسه ضعف منابع پرداخت وام به مطلب است. من یادم هست وقتی این بحث رو در مجلس مطرح میکردیم برای تصویر همین بود که میگفتن چند میلیون نفر در صف گرفتن وام ازدواج هستند. من نمیتونم بپذیرم که صف برای وام ازدواج بسته میشه در پشت بانک ها. این اصلا قابل قبول نیست. این یه واقعیتیه که از علت شمینه که بانک ها با این سرعت الکترونیکی کردن مسائل و ارتباطاتی که ایجاد شده برای پرداخت وام اونقدر تسهیل شده که نباید کسی پشت درب گرفتن واقع ازدواج بمونه.
درسته.
نکته دوم این که خب اگر مسببه یه قانونی هست و ابلاغ بانک مرکزی است، بانک ها باید بلافاصله این مسئله رو انجام بدن.
بله.
ولی پیچیدگی تو این قضایا تو بانک های مختلف وجود داره که واقعا اینا به تعبیری باید گفت تحت عنوان آیین نامه های من درآوردی درست کردن.
درست.
من یه وقتی گزینش بانک های کل کشور بودم، دیدم قانون رو میارن آیین نامه می نویسن و بانک ها اون آیین نامه میشه قانونشون اجرا میکنن، یعنی قانون رو دور میزنن تو این قضایا. این کار درست نیست. واقعا بانک ها باید بیان میدون، به ویژه مدیران بانک، و اجازه ندن که این مسئله و معضلاتی روبرو بشه توی قضیه. این هم مطلب دیگه است. بنابراین این هم اعتبار تصویب شده، هم منابعش تأمین شده، هم ابلاغ شده، ولی مدیران بانک ها باید این اقدام رو انجام بدن. چرایی این مسئله به نظرم یک نظارت جدی میخواد و واقعا برخورد میخواد داره قضیه، و الا مشکلاتی از این بابت نباید باشه.
این برخورد رو کی باید بکنه آقای سالکی؟
این نظارت رو هم دستگاهی نظارتی باید بکنن، هم مجلس باید از به اصطلاح وزارت اقتصاد دارایی و ریاست جمهوری مطالبه گری کنه.
آقای سالکی یه پیام کوتاه بخونم با اجازهتون؟
من در خدمت.
خواهش میکنم. گفتن که به این که میگن آیه قرآنی که خوندید و گفتید که خداوند وعده داده در قرآن، این وعده زمانی عملیاتی میشه که ما ورود کنیم به این عرصه، یعنی ازدواج بکنیم، اما قبل از ورود کردن به این عرصه ما باید اینو باورش کنیم، یعنی باور کردن این واقعیت که با ازدواج از فقر نجات پیدا میکنیم. این خیلی مهمه که یه جوان مثلا بهش میگی که خب الان سوال کرده دیگه، اینو میگه که من چطور باور کنم این وعده رو وقتی میبینم ازدواج میکنم مثلا نمیتونم یه خونه اجاره کنم، نمیتونم امکانات اولیه زندگی رو تأمین کنم، این وعده رو من چطور باور کنم؟ رسوندن یه جوان به این باور خیلی مهمه. آقای سالی من خود بنده با این موضوع خیلی درگیر بودم. به هر کس میگه تو تجربه کردی و این اتفاق افتاده، من بودم تجربه های دیگری که به این اتفاق نرسیده، من چطور باور کنم؟ این باور رو چطور میشه ایجاد کرد آقای سالی؟
چند تا مطلب داره. نکته اول ایمان قوی خود جوونه به حضرت حق و اعتماد به خدای ما.
حالا فکر کنید یه جوون ایمان قوی رو نداره،
اینو عرض میکنم، اینو باید فرهنگش و خانواده و محیط و مسائل آموزشی تأمین کنه. این نکته اول. نکته دوم، پدر و مادرهای عروس و داماد باید تصمیم بگیرن برای احیای زندگی این دو جوان عزیز. یعنی عامل اصلی رسوندن این باور، من دیشب یه از جلسه عقدی بود، عقد خوندم، پسر نه خونه داشت نه مسائل و مشکلاتی داشت، ولی طرف ها آدم های عاقلی بودن، گفتن برای اینکه این زندگی احیا بشود این چند تا کار انجام بدیم، فاصله بگیریم از تشریفات، فاصله بگیریم از بعضی از خرج های بیهوده.
بله.
و بیان مجموعون هزینه رو در اختیار خانه سا کردن این نو دو جوان انجام بدیم، مثلا برای ایشون قطع زمین یا بودجه رو در اختیارش بگذاریم برای این کار، به جای این تشریفات مهریه های سنگینی که گرفته میشه. خب این یه کار رسوندن جوان به یه باوره، و من باور کنید اینه که دارم عرض میکنم، من شاید حدود 1000 تا عقد خوندم.
بله.
با 14 تا سکه، در حالی که جوانهایی رو ما داشتیم کارم نداشتن، ولی پدر و مادرهای طرفن ایستادن برای اینکه این زندگی احیا بشه.
درسته آقای سالک،
جوانها احیا شدن و الان صاحب خانه و مسکن.
بله،
و شغل و مسائل
هستن.
این نکته دوم. بله. یعنی پدر و مادرها به جای اینکه بیان مهریه های سنگین بگیرن، به اصطلاح دختر بفروشن یا پسر به این شکل باشه، اینا رو باید کنار بگذارن. واقعا اون ساده زیستی رو که در زندگی حضرت امیرالمومنین میبینیم، که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمان چی داری؟ فرمان شمشیر دارم و یه شتر دارم و زره دارم. حضرت فرمان شمشیر و شتر رو میخوای، زره تو بفروش، بیا هزینه ازدواجت بکن توی قضیه. این ساده زیستی توی این قضیه موجب میشود که این جوان به این اعتماد الهی برسد.
درست آقای سالک،
ابتغوا بالاخره ما همه چیز به اسباب و وسائلش هست. بهترین وسیله احیای یک دختر و پسر پدر و مادرهای فهمیده یه دو طرف هست.
جناب سالک، من چون همزمان با فرمایش که جناب میفرمایید مردم هم دارن پیام میدن، من پیام هایی رو دارم میخونم. به عنوان آخرین سوال اگه ممکنه اینو کوتاه پاسخ بفرمایید. شنونده عزیزی برام پیامی فرستاده که این نکاتی که گفته میشه درسته، خانواده ها هم همراهی میکنند، یعنی کدوم خانواده است؟ راست هم میگن کدوم خانواده است که نخواد جوونش ازدواج کنه، چه دخترش چه پسرش. حالا ممکنه مهریه سنگین بذاره اما همراهی میکنن، اما میگه تاریخ عقد مثلا دوره عقد طولانی میشه، بالاخره اون جوون باید کار داشته باشه، باید یه جایی داشته باشه بتونه خونه بگیره، حتی با کمک خانواده ها هم نمیشه این اتفاق بیفته. های سال اینا مثلا دو سه
مورد
خیلی کوتاه اگه ممکنه ببخشید. خواهش
میکنم. سوم اینه که دستگاه حاکمیتی بستر احیای اینها رو در مسیر مسکن ازدواج باید ترتیب داده بشه که خوشبختانه یه حرکت صورت گرفته، ولی این سرعت عمل میخواد و سرمایه‌گذاری از طرف دولت برای احیای این مطلب. یعنی ما الان داریم خیریه‌هایی که فرض مسکن رو میدن، میگن 5 ساله 2 ساله در اختیار شما باشد تا برید پیدا بکنید. یعنی اینا یه بستر خوبی است، یعنی میان خانه‌هایی رو در اختیار به اصطلاح جوان ها قرار میدن، میگن 2 سال تنفس 3 سال تنفس، شما بیای زندگی رو شروع کن و در طول این 3 سال برای احیای این مسئله با کمک پدر و مادر، با کمک های وام و مسائل دیگه مسکن خود رو تعمیر کن.
خیلی متشکرم جناب جلسام آقای احمد سالک، عضو متن کمیسیون فرهنگی. براتون از این
موفقیت امیدوارم به حق محمد آل محمد به جایی برسیم که دیگه این بحثا رو نکنیم، هر دختر پسری بدونن شغلشون کدام است، مسکن و زندگیشون کدام.
الهی آمین. متشکرم آقای سالک، خدا حافظتون باشه انشالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بحث ازدواج بحث دراز دامنی است، این نیست که ما بتونیم در یک فرصت و یک مجال کوتاه گفتگو با دو کارشناس به جایی برسونیمش. اما فقط اینو از باب توصیه گفته میشه که به هر حال همه کسانی که ازدواج کردند و دیدن تو ازدواج چه برکات و چه ثمره هایی است. البته خب نبود شناخت منجر به طلاق هم میشه دیگه، طبیعی است. توصیه کنن جوان ها رو که در حتی سنین کمتر، یعنی نذارن خیلی دیر بشه برای ازدواج، و خب حتما باید خانواده ها کمک کنن. بدون کمک خانواده ها حتما ازدواج اتفاق نمیفته. یه جوان وقتی در سن پایین تر ازدواج میکنه، از ازدواج و از کنار همسر زندگی کردن لذتی رو میبره که در سنین بالاتر کمتر میبره. امیدوارم اینها رو از باب توصیه در واقع میشه گفت رسانه‌ای در نظر بگیرید و انشاءالله جوانها رو برسونیم به ازدواج هر جور که میتونیم، با هر توانی که داریم، هر اندازه که میتونیم. خب موضوع سرمایه گذاری خانواده ها در رشته پزشکی موضوع تازه‌ای نیست. شاید پیش از انقلاب ما پزشکان هندی در کشورمون فعالیت میکردن، تو این زمینه بسیار نیاز داشتیم. برنامه‌های مختلف توسعه طراحی شد برای اینکه ما بتونیم پزشک تربیت کنیم، متخصص تربیت کنیم، و به حمدالله و المنه بعد از گذشته چند دهه از آغاز انقلاب اسلامی این نیاز مرتفع شده. اما این حس که فرزند من بشه پزشک، فرزند من بشه متخصص، هنوز در خیلی از خانواده‌ها وجود داره، به طوری که همه تلاش میکنن در دوره دبیرستان رشته تجربی و در دانشگاه رشته پزشکی یا رشته های مرتبط با این رو بخونن. خیلی زمان میبره تا این تفکر که آقا کسب و کارها دیگه تو این حوزه نیست، داره به حوزه‌های دیگری میره، عوض بشه. خیلی زمان میبره. همین که الان بچهای ما میرن مدرسه 200 سال طول کشیده. یعنی 200 سال پیش بچه‌ها رو به زور میبردن تو مدرسه، ثبت نام میکردن، نمیذاشتن اتفاق بیفته. چرا؟ چون 200 سال پیش ما کشاورز بودیم و دست کارگر میخواستیم که کشاورزی کنه. اما معیشت که عوض شد، این هم عوض شد، رویه عوض شد. الان کسب و کارها دیگه حوزه هایی که یه خانواده بگه من بچم پزشکه، بچم فلانه، بچم این نیست، داره عوض میشه. و طبیعیش که نگاه ها هم زمان میبره تا عوض بشه. آقای دکتر حمید اکبری قائم مقام محترم معاون آموزشی وزیر بهداشت رو خط ارتباطی ما هستن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر اکبری سلام بر شما.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اکبری، ما الان چه تعداد پزشک داریم که فارغ التحصیل شدند و مشغول فعالیتن، حالا چه جی پیش چه متخصصش؟
ما در مجموع، چون در کشور خوشبختانه پزشکان همه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن به سازمان نظام پزشکی مراجعه میکنن و ثبت‌نام میکنن، شماره نظام پزشکی دریافت میکنن. حدود 175,000 تا به حال پزشکی که رجیستر یا ثبت‌نام شده هستند داریم در کشور، که از این تعداد حدود 50,000 تخصص و فوق تخصص گرفتن و باوری که حدود 120,000 میشن پزشک عمومی هستن یا دانشجویی دوره تخصصی هستن. حدود 15,000 نفر از اینا هم در دوره‌های تخصصی در دانشگاه ما مشغول به تحصیل هستن.
بله.
اینها رو با هم کسب کنیم، حدود 100,000 پزشک عمومی داریم و باوری یا متخصص و فوق تخصص هستن یا در مسیر تحصیل برای اخذ تخصص و فوق تخصص هستن.
بله. اون وقت آقای دکتر، اینا این نیاز کشور همینقدر یا بیشتر از اینه؟
خب علاوه بر اینها، ما الان در دانشگاه علوم پزشکی کشور 55,000 دانشجوی پزشکی داریم، یعنی 55,000 نفر دانشجو که دارن تحصیل میکنن.
اینا اضافه خواهند شد به این جمع دیگه؟
بعد بله. این تعداد به هر حال تا 7 سال آینده این تعداد هم به اون تعداد 175,000 پزشک اضافه خواهند شد و عدد ما بالای 200,000 خواهد رفت و این تقریبا شاید بگیم بی‌سابقه است در کشورهای دیگه. این گونه تجربه یا این گونه آمار و ارقامی وجود نداره که ما نزدیک به نصف پزشکانی که در طول تاریخ تربیت کردیم و مشغول به کار هستن الان دانشجوی پزشکی داشته باشیم که در عرض 6-7 سال آینده وارد بازار کار میشن.
درست. خب آقای دکتر اکبری، الان نسبت ها چطور؟ مثلا ما آیا به اندازه کافی متخصص فرض مغز و اعصاب داریم؟ مثلا دندان پزشک متخصص یا جراح دندان پزشک داریم؟ چون تو بعضی از زمینه ها آقای دکتر هزینه ها خیلی بالاست و این ذهنیت رو القا میکنه که در یه دوره ای برای تربیت یه حوزه تخصصی پزشکی مثلا دندان پزشکی اون برنامه‌ریزی لازم نشده، ما الان دندان پزشک مثلا به نسبت جراح عمومی مثلا کمتر داریم. این ذهنیت درستی است که برنامه های توسعه ما اگر درست طراحی شده بود، مثلا ما تو حوزه های تخصصی کم کسی نداشتیم که مثلا دندان پزشک کم داشته باشیم. حالا اینکه کم داشته باشیم، بحث بالا بودن هزینه هاش رو مردم بیشتر مبنا قرار میدن برای گفتن این حرف.
بله. این تربیت نیروی متخصص خب کار راحتی نیست.
بله.
امکانات خاص خودش رو میخواد و دانش خاص خودش رو میخواد. بنابراین توجه داشتن برنامه‌ریزان که به هر حال ما نیروی متخصص نیاز داریم، ولی ایجاد زیرساخت، فراهم کردن زیرساخت و تربیت نیروی انسانی یه مقدار هزینه بر و به علاوه زمان بر هست و این تربیت نیروی انسانی با کمبودهایی که بعضی جا در بعضی رشته اتفاق میفته مختص کشور ما هم نیست. در بعضی از کشورهای حتی پیشرفته هم میبینیم که جذب میکنن نیروی متخصصشون رو از کشورهای دیگه، به همین دلایل خدمتتون عرض کردم. ولی در مجموع چیزی که الان ما باش روبرو هستیم در وزارت بهداشت با مطالعات متعددی که صورت گرفته، به خصوص این 3-4 سال آینده، ما تربیت متناسبی از نیروی انسانی داشته باشیم. اونجایی که برای هنوز کم بود هست، این کم بود جبران بشه. به همین دلیل در بعضی از رشته‌های تخصصی ما در طی 5-6 سال اخیر حدود 300 برابر ظرفیت رو اضافه کردیم. اومدیم بالاخره رشته رو در دانشگاه متعدد ایجاد کردیم و در دوره تخصص و فوق تخصص معمولا در سال 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر این گونه پذیرش صورت میگیره، چون به اون دلایلی که خدمتتون عرض کردم با اون آهنگ داریم. اونجایی که ما احساس میکنیم هنوز کم بود هست و نیاز از ظرفیت ها رو اضافه میکنیم، یکی از حوزه همین حوزه دندان پزشکی است که جناب عالی فرمودید. در دندان پزشکی ما الان حدود 30,000 دندان پزشک داریم.
بله.
و در حال حاضر نزدیک به 14,000 دانشجوی دندان پزشکی، یعنی اینجا هم باز نزدیک به نصف دندان پزشکانی که ما در طول تاریخ تربیت کردیم الان دانشجوی دندان پزشکی داریم، چون به هر حال توسعه بسیار چشمگیری در پذیرش و تربیت نیروی دندان پزشکی صورت گرفته.
بله.
و این باز آثارش رو باز در 6-7 سال آینده نشون خواهد داد، یعنی کسی که الان رو داره میبینه فکر میکنه ما هنوز در دندانپزشکی با کمبود مواجه هستیم، اگر تعداد دانشجوی موجود در دانشگاه ما رو ببینه و تعداد افرادی که مراجعه کردن خارج از کشور و اینا دارن برمیگردن با مدرک تحصیلی دندانپزشکی،
چقدرن اونایی که به خارج از کشور رفتن؟
ما مجموع حدود 10,000 نفر دانشجوی گروه پزشکی در همین سرشته پزشکی دندانپزشکی داروسازی هستن که در دانشگاه خارج از کشور تحصیل میکنن، اینا به تدریج دارن برمیگردن داخل کشور که این هم اضافه میشه به اون تعدادی که در داخل کشور دارن تحصیل.
یعنی اگه ما 50,000 تا دندانپزشک داشته باشیم در سالهای آینده به نسبت جمعیتمون اگه با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم چه وضعیتی داره؟
ما وضعیتمون از استانداردهای جهانی هم در پزشکی هم در دندان پزشکی و هم در داروسازی به سرعت بالاتر از استاندارد جهانی خواهد رفت. حالا استانداردهای جهانی متعدد منابع مختلف میان، این هم بر اساس خصوصیات کشورها سرمایه‌گذاری که در بخش خصوصی در بخش دولتی و حمایت دولت از ارائه خدمات بهداشتی درمانی میشه، بر اون اساس این استاندارد متفاوت هست. ولی که با هر نگاهی که ما بخوایم بررسی بکنیم و استانداردها رو مقایسه بکنیم میبینیم ما به سرعت داریم از استانداردهای معمول، همین گونه که الان از استاندارد بالا دنیا تعداد دانشجویان بسیار بالاتر هست، در چند سال آینده که مدتش 6-7 سال بیشتر نخواهد بود در تعداد پزشک دندانپزشک داروساز هم از استانداردهای دنیا فراتر خواهیم رفت. اینم برمیگرده بالاخره به نگاه جامعه که الان میبینن امنیت شغلی و شغل خوب و شاید هم درآمد مناسب در این رشته وجود داره، خب به سرعت خانواده ها سرمایه گذاری میکنن، فرزندانشون حالا معمولا اگر از داخل هم نشد میفرستن خارج از کشور با هزینه بسیار بالا با درد سرها و مشقات های بالا، ولی بعدا میبینن خب این سرمایه گذاری شاید در رشته های دیگه میشد، در زمین های دیگه میشد خیلی بهتر پاسخگو بود تا اینکه در این مسیر حرکت بکنن.
بله آقای دکتر اکبری، به عنوان به آخرین سوال، حتی دلم نمیده آخرین سوال باشه اما خب تو فرصت کوتاهه، عرض کنم که فکر میکنم یه چند ماهی بود، یعنی چند ماهی مونده بود به استعفای آقای دکتر قاضی هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، یه بار من باشون گفتگوی میکردم، ایشون اشاره به همین آمارها میکردن که چه وضعیتی داریم ما الان، اما این حسی که الان شما دارید ازش صحبت میکنید که ما بالاتر از استاندارد هستیم و چه و چه و چه، این رو مطرح نمی کردن، می فهموندن که هرچی باشه کمه و باید سهم سلامت در جی دی پی ما روز به روز افزایش پیدا بکنه که البته لزوماً با تربیت پزشکی که اتفاق نمی افته.
بله دقیقا.
یا مثلا ما واقعا پژوهش در تولید ناخالص ملی ما چقدر سهم داره، آرندی اینا واقعا چقدر سهم دارن در رشد پزشکی، اصلا درجه توسعه یافتگیمون یا مثلا نرخ رشد اقتصادیمون اینا چقدر میتونه اثر کنه، ایناست که میتونه مقدمه ای رو فراهم بکنه که خانواده ها به این سمت و سو برن یا نرن. اینکه یه خانواده مثلا صاحب فرزند نمیشه میگیم چرا نمیشی، میگه تو این اوضاع اقتصادی من بچه بیارم که چه اتفاقی بیفته، این نگاه متأسفانه در خانواده ها هست که چون ثبات نیست و چون درآمد پایدار نیست و چون شغل پایدار نیست و چون همیشه مشکل مسکن بوده و هست، میگن بذار یه جایی این بچه قدمشو بذاره که محکم بذاره من خیالم راحت بشه. این نگاه رو چطور میشه اصلاحش کرد آقای دکتر اکبری؟
خب این رو در واقع واقعیاتیه که نمیشه انکار کرد. به هر حال کشور یک درآمد مشخصی داره، حالا با یه مقدار بالا و پایین شدن این درآمده هست برای کل کشور که تعیین میکنه حالا چگونه هزینه بشه و در چه بخشهای، طبیعتاً در بخش بهداشت و درمان، بخشهایی که خب به خصوص در این دو دولت بسیار قابل توجه بود و بهش توجه شد. بر اساس همین واقعیت‌ها وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بالاخره دولت هم در یک حدی می‌تونه سرمایه گذاری بکنه برای این امر. ببین وقتی که پزشکی ما در شهرهای بزرگ بتونه درآمد کسب کنه، خب شهر بزرگ رو انتخاب می‌کنه، شهر کوچک طبیعتاً خیلی مراجعه مردم به پزشک مطب پزشک نخواهد بود یا خیلی جایگاهی نخواهد داشت. بنابراین اون چیزی که در این دوره اتفاق افتاد این هست که ما بتونیم پزشکان رو برای مناطق محروم از همون مناطق بگیریم و برای همونجا تربیت کنیم که اونجا باشن. در غیر این صورت باید دولت هزینه زیادی رو بکنه یک پزشکی رو بفرسته در شهری که امکانات خیلی توسعه یافته وجود نداره، خب پزشک هم تا یه زمانی اونجا میمونه، بعد از اون بالاخره خانواده بچه اینها تحمل نمی کنن. بنابراین میخوام بگم تا اون توسعه یافتگی فراگیر و سراسری نباشه، ما بیایم تعداد پزشک رو هم اضافه بکنیم، طبیعتاً پزشک ما نمیره همه مناطق رو پوشش بده. دوست. این فاکتوریه که جناب علی هم اشاره کردید، بنابراین بر اساس اینها ما باید تصمیم بگیریم که